برنامه‌های بهتری رو تقدیمتون کنیم. سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما 30162 هست و همینطور بدون گرفتن هیچ پیش شماره‌ای میتونید شماره 162 رو بگیرید و از این طریق نظرهای خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فرهنگ بفرمایید تا انشالله بتونیم برنامه‌های بهتری رو تقدیم حضورتون کنیم با نظرهای سازنده. رادیو فرهنگ همراه شماست. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان در کنار شماست و برای شما آرزوی تندرستی و سربلندی داریم. هر جای ایران عزیز که هستید، انشاءالله که اوقات بر وفق مرادتون باشه. با ما همراه باشید.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری. با نام و یاد خدا آغاز می کنیم. سلام و درود ما رو بپذیرید. این برنامه رو به شما تقدیم می کنیم. امروز از نشستی یاد می‌کنیم در شناخت اندیشه‌های ابن سینا. سخنان دکتر قاسم حسن‌پور را می‌شنویم با این موضوع: ابن سینا و حکمت مشرقیه.
شما فکر می‌کنید که اتفاقی ابن سینا سال 420 دانشنامه علایی را می‌نویسه به زبان فارسی؟ اصلا علاءالدوله در حقیقت در خدمت علم ابن سینا. اصلا خودش بیان میکنه تو مجلس مناظره، میگه ابن سینا بگو تا اصفهان ما، میدونید ما دو دوره مکتب اصفهان داریم، یه دوره دوره ایست که ابن سینا سال 414 وارد اصفهان میشه، بعد از این سال هر کس بخواد حکمت اسلامی بخونه باید بره اصفهان. سهروردی نزد مجد الدین جیلی وقتی در مراقع همراه فقر رازی داره فلسفه میخونه، بعد از اون بلافاصله راهی اصفهان میشه. همه شون تا زمان ملا صدرا. ملا صدرا اول ابن سینا خوند. ملا صدرا اینجوری نبود برای پاسخ دادن به رجب علی تبریزی بره ابن سینا بخونه، نه، میرداماد ابن سینا میخونه. بهترین خانش از کتاب المباحثات رو ما از ملا صدرا داریم در جلد اول اسفار. خب پس ابن سینا به ما گزارشی میده زبان فارسی چه اهمیتی داره. این یکی از بحثای بسیار مهم هست که مسئله حکمت و زبان فارسی. آغاز زبان فارسی که من در مقدمه ما دانشنامه علایی بخش منطق رو ویراستاری کردیم، شرح فارسی امروزین دادیم، من یه مقدمه زدم که ابن سینا سه سنخ از واژه‌های فارسی رو در دانشنامه علایی به کار برده. بعد از ابن سینا همه متفکران ما، از ناصر خسرو بگی، غزالی بگی تا بابا افضل، دارن اصطلاحات ابن سینا رو به کار میگیرن در فلسفه. ابن سینا چطور تفتن به این مسئله پیدا کرد؟ به اینکه فارابی گفته بود. فارابی در الحروف بیان میکنه، در همون باب اول فصل اول که درباره وجود حرف میزنه، عنوانش وجوده. و جالب اینه که باب دوم عنوانش زمانه. من یه باری که از این اساتید پرسیده بودم این مسئله اتفاقی است یا یک بحث نیرومند فلسفی است که تو هر وقت از هستی حرف میزنی بلافاصله باید از زمان هم حرف بزنی؟ فارابی عنوان میکنه تنها دو زبان استعداد مفاهیم فلسفی رو دارن، یکی زبان یونانی است، یکی زبان فارسی. و اصلا فارابی نقد میکنه، میگه در زبان عربی ما با یک دشواری زیادی مواجه هستیم. خب علتش ترجمه هایی بود که کندی به دست داده بود. از ضمیر کندی میومد اسم میساخت، مثل هوه، مثل ایس. ببینید اینا مباحث مهمی است که فارابی نقد کرده، دفاع کرده از زبان فارسی، یعنی نقد از ترجمه، دفاع کرده. و در اونجا بیان میکنه که مهمترین زبان در باب حکمت بعد از یونانی زبان فارسی است و ریشه های مشتقات زبان فارسی رو در باب وجود از استی، استی یونانی، تا است و استی که معنای هستی هست داره به کار میگیره. من اینا رو مفصل تو فارابی الحروف شرح دادم. سخن من اینه، ابن سینا در دوره 22 سالگی بخارا با این روبروست. ابن سینا میگه در کلاس هاشون شرکت میکردم. مخالفین ابن سینا، حتی نقادان ابن سینا، یعنی الجابری، در کتاب ما و میراث فلسفی من بیان میکنه حکمت مشرقی ریشه در زندگی ابن سینا در بخارا داره. در بخارا ابن سینا همراه پدرش رسائل اخوان الصفا میخوند. نه تنها اونها رو میخوند، ابن سینا قائل به رأی مستقل بود. میگفت من مباحث باطنیون رو در باب عقل و نفس میشدیدم اما نمیپذیرفتم، چون دیدگاه متفاوتی داره. ببینید، اولین استاد ابن سینا ابو عبدالله ناتلی مازندرانی است. ناتل شهری تو مازندران. دیگران درباره ناتلی خیلی حرف زدن. من به فرمایش و دیدگاه ابن سینا چندان موافق آراء ناتلی نیستم، او رو بیشتر متکلم میدونم. خب شما عنوانهای ناتلی رو درباره ابن سینا ببینید. ناتلی رساله داره درباره وجود. اینجوری نیست که ناتلی تنها بخواد المجستی رو به ابن سینا تدریس بکنه. اختلاف منظر ابن سینا و ابو عبدالله ناتلی رو ببینید. ابو عبدالله ناتلی قائل به حدوث عالم. ابن سینا در بخارا در همون نوجوانی که 12 سالگیشه از ابو عبدالله ناتلی میپرسه خداوند قبل از خلقت در چه کاری بود؟ و جالب اینه که منتقدان ابن سینا میگه بفرمایید. این خودش دلالت بر این داره که ابن سینا با گرایش مشرقی از همون ابتدا با مسئله حدوث عالم مخالف. ابن سینا تقریبا نزدیک به یک سال رو، یک سال و دو سه ماه رو در گرگان میمونه. چرا گرگان میره؟ گرگان در درون حکومت آل زیاره. آل زیار بخشی از ادامه حکومت علویان دوره پایانی سده سوم طبرستانه و استمرار حکومت آل بویه در بخش شرقی ترین قسمت قلمرو آل بویه. از گرگان میاد به ری، تو ری هم اندک میمونه، تقریبا یک سال. از ری میره به همدان، از همدان میاد به اصفهان. زندگیشو ببینید، تمام خطوطی که ابن سینا حرکت کرد رفت رو ببینید، تمام جریانهای آل بویه و علوی هستن. ما این همین سرنوشت رو درباره سهروردی داریم. شما سیر سفر سهروردی رو نگاه بکنید. چرا باید بره ماردین؟ سهروردی از اصفهان که میاد میره ماردین، با فخرالدین ماردینی گفتگو داره. چرا شام نمیره، حلب میره؟ خب شما تفاوت نگاه فقهای شام و حلب رو ببینید، ملک ظاهر با صلاح الدین پدرش رو ببینید. اینا مباحث مهمی است، برخلاف بسیاری که معتقد هستند مباحث زمینه ای و زندگی در فیلسوفان نقشی ندارن، کاملا نادرسته. ما اتفاقا از زندگی ابن سینا میتونیم دریابیم که ابن سینا از چه زمانی توجه کرد به سنخ متفاوتی از حکمت. این دوره های مهم زندگی ابن سیناست و گرچه ما میتونیم این رو تفصیل بدیم، اما خواستم این رو توجه داشته باشید که ابن سینا در تمام جاهایی که ترک میکنه شهر رو، جزجانی مینویسه به ضرورت. شما وقتی ضرورت رو نگاه میکنید میبینید که دقیقاً جاهایی که تفکر غیر علوی یا شیعی یا باطنی داره میاد، ابن سینا از اون شهر داره میره و نمونه بارزش بخاراست. من این رو در زندگی ابن سینا در حوادث بخارا در سال 392 شهر دادم که چگونه وقتی بخارا دیگه، بخارا تقریبا تا سال 395 دیگه بخارا نیست، دیگه بخارا نیست. بخارایی که ابن سینا از کتابخانه‌اش داره گزارش میده. ما سه کتابخانه مهم تا زمان ابن سینا در دنیای اسلام داشتیم. یک کتابخانه بیت الحکمه است، میدونید بیت الحکمه اصلا مرکز ترجمه نبود، اولش کتابخونه بود. به تدریج سال 217 توسط مأمون شد بیت الحکمه و ترجمه. یکی دارالعلم هست در دستگاه فاطمیون که گزارش هایی که از دارالعلم میدم تا 1,000,000 کتاب رو در کتابخانه دارالعلم گزارش دادن. و یکی کتابخانه سامانیانه که گزارش ابن سینا در مورد این کتابخانه ما دیدیم که چه نکات شگفت انگیزی رو در باب این کتابخانه داره بیان میکنه. کتابهایی دیدم ابن سینا میگه که تا کنون ندیده بودم. خب این مقدمه زندگی به خاطر این هست که فراز و فرود و تحولات آراء ابن سینا نزدیک هست به تحولات سیاسی اجتماعی در ایران.
چنان شنونده سخنان دکتر قاسم حسن پور هستیم با عنوان ابن سینا و حکمت مشرقیه.
یه نکته مهمم بگم بعد وارد عبارتهای ابن سینا بشم. من مرادم این نیست که حکمت مشرقی متعارض و متباین با فلسفه هست. دقت کنید، من در ابتدای بحث فارابی آوردم که اگر فارابی در درون خرد ایرانی است، مرادم قوم مدارانه نیست. اینجوری نیست که من بیام بیان بکنم این تندیس فارابی و ابن سینا و فارابی متعلق به ماست از حیث نژاد. نه، فیلسوف بی وطنه. دقت کنید، ابن سینا بی وطنه، فارابی بی وطنه، سهروردی بی وطنه، علامه طباطبایی بی وطنه. بی وطن هست یعنی مرز جغرافیایی اندیشه هاشون رو محصور نمی کنه. اما هر کدام از فیلسوفان در درون خردی به سر بردن. چطور وقتی سهروردی در مشرع ششم کتاب المطارحات بیان می کنه که خمیره فیثاغوری نسبتی داره با حکمت ازلی، داره اون رو در شجره و تبارنامه حکمت خسروانی عالم غربی این حکمت خسروانی قرار میده. همچنان که خمیره خسروانی رو در درون ساحت شرقیش قرار میده. مرادم این هست، اصلا بدین معنا نیست که ما از حکمتی حرف بزنیم که این حکمت در درون عناصر بنیادین فلسفه نباشه. نه، دو سنق اندیشیدنه. من بیان کردم که حکمت مشرقی متمایز هست از سنخ اندیشیدن سنت یونانی به معنای خاص که میشه ارسطویی. شاید هم ابن سینا و هم سهروردی، سهروردی در حکمت الاشراق و ابن سینا در الانصاف، میدونید الانصاف تقریبا 9 صفحه به صورت پراکنده باقی مونده و عبدالرحمن بدوی در ابتدای ارسطو عند العرب آورده که براتون میخونم اگر انشالله زمان داشته باشم. اونجا بدوی منصفه، در حالی که شما به کتاب تکوین عقل عربی جابری مراجعه بکنید میگه فارابی، ابن سینا، غزالی در درون عقل عربی بزرگ شدن. میگیم چرا عربی؟ میگه برای اینکه به عربی نوشتن. ببینید این نگاه قوم مداران است. خب حالا قوم مدارانه چه با ما میکنه؟ ما را از عینیت گرایی دور میکنه، اجازه نمیده ما فهم بنیادینی از اندیشهشون داشته باشیم. باید فیلسوف در درون خردش قرار بگیره، بعد بیایم ارزیابی کنیم. پس مرادم اصلا اینجوری نیست که فارابی و ابن سینا یونان نخوندن. نه، فارابی نوامیس افلاطون رو خلاصه کرده با عنوان تلخیص و نوامیس. دقت کنید، میگه من به افلاطون ارادت دارم. فارابی به افلاطون ارادت داره. اما همین فارابی که به افلاطون ارادت داره در نقل افلاطون و در نقد ارسطو کوتاهی نمیکنه. بسیاری معتقدن رساله الجمع فارابی اشتباهی نوشته شد. معلومه که اصلا فارابی رو نخوندن. اصلا مقدمه فارابی در الجمع رو نخوندن. این نکته رو دقت کنید. فارابی میگه که عده‌ای گمان میبرن که فیلسوفان با هم متفاوتن، پس بنابراین فلسفه به درد نمیخوره. چون حرفای تناقض آمیز میزنن. فارابی بیان میکنه فیلسوف فیلسوفه. فیلسوف وقتی فیلسوفه متفاوت از دیگری میاندیشه. فیلسوفی درباره سعادت، یعنی ارسطو، درباره سعادت در دفتر ششم اخلاق نیکوماخوس اینجوری میاندیشه، میگه این ستا عناصر سعادتن. فارابی در تحصیل و سعاده میگه اینا سعادت حقیقی نیست. اما این بدین معنا نیست که ارسطو بخواد بذاره کنار. فارابی در رساله الجمع میگه من میخوام کاری بکنم که این دوتا فیلسوف که تا کنون درست خونده نشدن درست خونده بشن. دقت کنید، اصلا مرادش این نیست که ارسطو متمایز از افلاطون نیندیشیده، بلکه اینکه در 8 مسئله معرفتی از 13 مسئله در الجمع بیان میکنه که افلاطون وقتی میگه معرفت مرادش بالاترین مرتبه معرفته، یعنی عالم نوئتا. افلاطون حتی مرتبه دیانویا رو معرفت حقیقی نمیدونه. فارابی میگه درسته، گرچه با افلاطون موافق نیستم. این رو فارابی در باب سوم الحروف بیان میکنه. این همین نکته رو ابن سینا در برهان شفا مطرح میکنه. میگه در باب ریاضیات ما با معرفت یقینی روبرو هستیم. پس دیدگاه افلاطون درباره این که هندسه و ریاضیات تنها با وجوه اکسیوماتیک روبرو هستن، میگه نه معرفت یقینیه. اما ارسطو پله اول معرفت. ببینید فارابی داره دستگاه تشکیکی معرفت را طراحی میکنه. اصلا ما در یونان دستگاه تشکیکی نداریم، نه در باب وجود نه در باب معرفت. ارسطو در متافیزیک در کتاب گاما، یعنی باب گاما، و در کتاب اپسیلون میگه وجود معانی چندگانه داره. این 4 تا معناست. همه معانی چارگانه ارسطو، چه فوزیس ما ترجمه میکنیم طبیعت، ما ترجمه نمیکنیم، در دوره لاتین به اشتباه ترجمه شد به طبیعت، فیزیک، در حالی که در نگاه ارسطو که گزارشی از پارمنیدس و هراکلیت داره عنوان میکنه، فوزیس به معنای وجوده. این رو اولین بار در دوره متأخر هایدگر در هستی و زمان مطرح کرد. گفت یکی از اشتباهات ما در باب عبور از فلسفه به سمت متافیزیک فهم نادرست ما از فیزیس یا فوزیس بوده. معنای دوم جوهره، معنای سوم اونتوس، معنای چهارم ارز. فارابی چی بیان میکنه؟ فارابی در تمام رساله هاش، در رساله واردات قلبیه، در رساله دانش الهیات، در رساله اثبات مفارقات، در رساله تعلیقات، فارابی بیان میکنه ما با یک وجودی مواجه هستیم که مقسمه. اولین بار فارابی اینو در الحروف گفت، سال 420. مقسمه یعنی اصل وجود. ما در یونان اصل وجود نداریم، ما در یونان تقسیمات وجود داریم. البته در دوره متأخر هایدگر به ما گفت داریم، ما در آنکسیمندروس و پارمنیدس داریم. دقت کنید، فارابی داره از تشکیک حرف میزنه. این تشکیک وجود از ابتدا در فارابی، ابن سینا و سهروردی هست. نظریه نورالانوار چیزی غیر از تشکیک نیست. سخن من اینه، من مرادم این نیست که فارابی و ابن سینا یونان نخوندن. مهمش اینه شما بپذیرید که جریان فلسفه جریان ذاتیه، فرایندیه. اصلا این گونه نیست که شما سر بر بیارید و بگید که با تالس یونان فلسفه درش ظهور کرد. نه، فلسفه یک امر فرایندیه، یک امر متکاملیه، یک امر بسیار پیچیده است. ما آیا می توانیم شواهدی را به دست بدیم در باب این که در ایران، یعنی در مشرق، می دونید وقتی ابن سینا از مشرق حرف می زنه مرادش مشرق نیست، یعنی جغرافیا نیست، مرادش سنخ تفکره. این یکی از اشتباهاتی است که ما درباره ابن سینا وقتی میگیم حکمت مشرقی یعنی حکمت ایرانی. درسته که گاهی مرادش رو میتونیم تفسیر کنیم به اهل خراسان، همچنان که انجام دادن، و گفتن وقتی میگه مغرب یعنی اهل بغداد. ابن سینا مرادش از مشرقیون سنخ تفکره، و الا ابن سینا داره بیان میکنه که ما برای اینکه وارد فلسفه بشیم باید یونان را بخونیم، و ابن سینا این کار را انجام میده. چرا ابن سینا اینقدر متافیزیک را میخونه؟ خب میدونید ما یک گزارش غلطی داریم درباره خوندن متافیزیک ابن سینا، که این گزارش غلط ناشی از گزارش جزجانی، یعنی روایت جزجانیه. ابن سینا میگه من 40 بار متافیزیک رو خوندم نفهمیدم. داستان این نیست. تو اغراض مابعد طبیعه فارابی رو خوندم و فهمیدم. داستان اینه. ما یک مشکل دوران ترجمه داریم که فارابی هم بیان میکنه، ابن سینا هم بیان میکنه. یعنی چی؟ یعنی نتونسته بودن ارسطو رو به درستی گزارش بدن. عناصر نو افلاطونی، عناصر حوزه اسکندریه و انطاکیه با عناصر یونانی مخلوط میشه در دوران ترجمه. وقتی میخوان ترجمه بکنن مقاله 12 را ترجمه میکنن به کتاب ربوبیت. ابن سینا هرچه متافیزیک رو میخونه با ربوبیت مواجه نیست. این بیان ابن سینا. اما شما الان اغراض رو بخونی، فارابی میگوید مترجمان به اشتباه لامبدار رو ترجمه کردن به بحث ارسطو درباره خداشناسی. وقتی ابن سینا ارسطو رو میخونه تلقیشی نیست که ارسطو باید یک کتابی درباره خداشناسی. پس اصلا فهم ما غلطه که ما داریم میگیم فارابی و ابن سینا اصولیا نفهمیدن. در تمام رساله الجم فارابی 4 بار بیشتر نام نمیبره، بعدش هم میگه تازه منسوب. اصلا کتاب الجم مبتنی بر اصولیا نیست. کتاب الجم آنچنان که فارابی هم گزارش میده مبتنی بر خوانش مستقیم از افلاطون و ارسطوه. شما دو تا عبارت طولانی که فارابی در الجم از ارسطو میاره نگاه بکنید، از افلاطون هم ببین. خب سخن من اینه، فلسفه در اندیشه ابن سینا متمایز هست، همچنان که شما امروز هم میتونید در باب فلسفه همین حرف را بزنید. پس من مرادم از متعارض بودن یا متناقض بودن نیست، که این فهم اشتباهی است که رایج شده و تصور میکنید که ابن سینا میخواد در باب حکمت مشرقیه بیاد نظریه شهود و نظریه گنوسیستی رو مطرح بکنه که نسبتی با فلسفه نداره. نه.
شما با این برنامه سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
دوستان و شنوندگان ارجمند، شبتون بخیر. از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم تا ساعت 6 بامداد با برنامه‌های بخش شبانگاهی. امیدوارم که همراهی شما رو تا پایان داشته باشیم.
که هستی بازا بازای 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 هران چه هستی بازای گر کافر و گبر و بت پرستی بادا بادا کفر و گبر و بت پرستی بازا این درگاه ما این درگاه ما درگاه نومیدی صد بار صد بار اگر تو به شکستی بازای صد بار اگر تو به شکستی شکستی باد
اگر احیانا در مورد برنامه‌های رادیو فرهنگ نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید از طریق سامانه